بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. این بحثی که دیروز عرض کردیم اولین مطلب و اولین ثمره مهمی که بر او مترتب می شود این است که ما که معتقد به امامت ائمه معصومین علیهم السلام هستیم، دایره معرفتی ما رو نسبت به این حضرات خیلی توسعه میده. گاهی اوقات برخی از بزرگان و علما دایره معرفتی رو در همون ولایت باطنی، یعنی ما و شیعه، البته بر هر انسانی واجبه معتقد باشیم به اون ولایت معنوی ائمه معصومین علیهم السلام. خب این یک مرتبه از معرفت الامامه. یه مرتبه بالاتر که به نظر من امام رضوان الله تعالی علیه مبدع این مرتبه بوده و اون معرفت به این که تنها گروهی که قابلیت برای حکومت برای بشر دارن اینهان، حکومت مال خدای تبارک و تعالی است، بعد از خدای تبارک و تعالی و به اذن خدا برای رسول خدا و بعد برای امیرالمؤمنین و سایر ائمه معصومین. قدیر رو امام رضوان الله تعالی علیه بردن در باب حکومت که مطلب بسیار درست و محکمی هم هست. خب این هم یه مرتبه است که ما معتقد باشیم به این که اینها ولایت در حکومت دارند. حالا در زمان غیبت هم میگیم ادله دلالت داره بر این که فقیه جامع الشرائط جای امام معصوم در مسئله حکومت می نشینه. و این مرتبه‌ای که دیروز بیان کردیم یک مرتبه دیگریه، معتقد باشیم به این که اینها ولایت در تشریع دارند، نه فقط مبین احکام. معتقد باشیم اون قوه قدسیه الهیه که به وسیله او احکام و ملاکات احکام براشون روشن بوده، این در اختیار اینها از ناحیه خدای تبارک و تعالی قرار داده شده. لذا ما هیچ وقت نمیایم بگیم آقا در دوران بین قول امیرالمؤمنین و قول امام هادی کدام یک، مثلا قول امیرالمؤمنین رو ترجیح بدیم. از این جهت ترجیح معنا نداره. در دوران بین قول نبی و قول یک امام، حالا در دوران به حسب ظاهر، اگر یک تعارض ظاهری بود بگیم چون این روایت از نبی اکرم صلی الله علیه و آله صادر شده، اون روایت از امام معصوم علیه السلام صادر شده، پس روایت نبوی مقدمه بر روایت غیر نبویه. نه، چون اون قوه درک ملاکات احکام و بیان احکام در همه اینها یکسان قرار داده شده. و اینم باز از معجزات بگیم یا از کرامات بگیم یا از مختصات امامیه است که ما میگیم بین امام اول ما و امام آخر اینطور نیست که در کلمات تهافت تباینی باشه، بگیم کاملا مقابل یکدیگر باشه. به هیچ وجه چنین چیزی لازم نیامده و نمیاد، چون اون قوه، قوه واحده است که مشترک بین همه این هاست. و باز عرض کردیم که روی این مبنا که خب اینا حالا از بیان شد دیروز مفصل ذکر کردیم، اینها ولایت در تشریع دارند. ببینید ما اگر امامی رو بپذیریم که ولایت در تشریع داره، با امامی که بگیم نه این فقط مبلغ احکامه، مبین احکامه، چقدر فرق میکنه از جهت معرفتی. این که حالا در دعا وارد شده که عرفنی حجتک، این عرفنی حجتک معناش این نیست که نام اون حجت، نام پدر اون حجت که بدونیم خودش کیه، پدرش کی بوده. حجت رو انسان بشناسه، شناخت اینه. این که در زیارات میگیم کسی که زار عارفن به حقه، این عارفن به حقه یک وجهش همینه. اینها ولایت در تشریع دارن، لذا خود این یکی از آثار مهمه. حالا ما در فقه و اصول هم اگر قطع نظر کنیم از آثار، که اون هم خیلی آثار داره، خود این یک امر بسیار مهم معرفتیه. و واقعا عرض کنیم در این زمان اگر انسان دقت بکنه و غور بکنه، هیچ چیزی ضروری تر برای ما بالاتر از معرفت امام علیه السلام نیست. شما وقتی مباحث قیامت رو که میبینید، بحث صراط میشه، همه اختیاردار صراط امامته. توی دنیا تشریع در اختیار این هاست، تکوین باذن الله، باذن الله اینا درش میتونن تصرف بکنن. تکوین تشریع در دنیا مربوط به این هاست، در آخرت مسئله صراط، مسئله میزان، همه مربوط به این هاست. سر این که خیلی تأکید شده روی مسئله امام شناسی این همینه، دنیا و آخرت ما گره خورده به اینها، دنیا و آخرت ما، دین ما و دنیای ما، آخرت ما، عقبای ما به اینا گره خورده. لذا هرچه انسان امام رو و امامت رو بشناسه، به عمق دین بیشتر میرسه. این باز اینطور نیست که بگیم حالا خدا یه تشرفن تفضلن فرموده این اولاد پیامبر رو شما به عنوان امام قبول بکنید، نیست اینطور. این به خاطر اون خصوصیات ذاتیست که خدا در اینا قرار داده. خدا یک خصوصیات و ویژگی های در اینا قرار داده، ولذا این که می فرمان لا یقاس بنا احدون، این لا یقاس بنا احدون یک بچش همینه. اینا ولایت در حکومت دارن، ولایت در تشریع دارن، ولایت در تکوین دارن. این ولایت در تکوین که دیگه تقریبا مورد قبوله جل بزرگان، جل فقها، جل مفسران و اینها هست، مفسران امامیه. این خصوصیاتی است که در اینا وجود داره. هر چه انسان اگه واقعا یک طلبه بخواد رشد بکنه، رشد یک طلبه این است که به این مسئله بیشتر واقف بشه. شما در زندگی امام رضوان الله تعالی علیه ببینید در سنین کم اون مصباح الهدایه الی الخلافه و الولایه رو می نویسه، چقدر متن سنگین و واقعا سنگینه، نمیشه به راحتی فهمید مطالب رو در این چنین کمی. اگر امام تونست تو انقلاب موفق بشود، این بود که پایه مسئله امامت رو در ذهن و در وجود خودش بسیار تحکیم کرده بود. یعنی واقعا میشه گفت که از کسانی که عارفترین انسانها به معصومین و به ائمه معصومین بود در دوران معاصر ایشون بود. حالا این بحث، این اولین ثمرهش، ایشون بعد از آقایون فرمودن خب حالا ثمره این بحثیه. این خیلی مهمه، از اونچه که حالا ما در فقه و اصول میخواییم برش مترتب بکنیم به مراتب بیشتره. در فقه و اصول هم وقتی ما قائل باشیم به اینکه اینها ولایت تشریعی دارن، شما در این روایاتی که از اینها برای ما وارد شده، همون جمله‌ای که از مرحوم مظفر نقل کردیم، اینها حاکی سنت نیستن، اینها خودشون عین سنتن، حجیت برای نفس کلامشونه، نه اینکه ما بیاییم بگیم آقا اینا حاکی سنتن و از باب حاکی ما بیاییم کلام اینها رو قبول بکنیم. اون وقت در مسئله تعارض و تعادل تراجی و اینها این مسئله بسیار مؤثره. و علاوه در همین بحثی که الان داریم ما مطرح میکنیم، ما عرض کردیم این مبدایی که مرحوم آخون داره بیان میکنه، حالا ولو خدا آخون مرتبط نکرده به این بحث، این مبنا روی این مبنا میتونه استوار باشه. یعنی وقتی میخواییم بگیم که آقا تمام اینها کل کلام الواحده، اگه اینا حاکی سنت باشه دیگه کل کلام الواحد نیست. وقتی اینا کلام واحده که خودشون عین حجیت و عین سنت باشه، اگر گفتیم این کلام اینها عین الحجیت عین الحجت است، اون وقت میگیم آقا پس اینا به منزلت کلام واحده. اما اگر گفتیم نه، اینا هر کدومشو حکایت کرده، امیرالمومنین حکایت کرده، امام مجتبی حکایت کرده، ما به چه دلیل بیم بگیم که اینها کل کلام الواحده؟ وقتی میتونیم بگیم کل کلام الواحده که یکی باشه، وقتی میتونیم بگیم یکیه که عین حجت باشه، چه زمانی میتونیم بگیم عین حجته؟ وقتی که اینها خودشون منبع برای تشریع باشه. حالا بعضی از آیون فرمودن تو بعضی از روایات داره که ائمه ما گاهی وقت تو احکام یا مسائل به مصطفی علی علیه السلام تمسک میکردن. درسته، ما در این مرکز فقهی یکی از کارهایی که کردیم، خب الان ما مصحف امیرالمومنین که نداریم، مصحف امیرالمومنین در اختیار امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریفه، ولی در تمام روایات عرض می شود که اون چه که ائمه ما در هر زمانی به مصحف علی ارجاع می دادن یا نقل می کردن، اینا رو همه رو استخراج کردیم در این بخش پژوهش مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، و خودش کتاب قطوری هم شده به نام کتاب علی المروی فی الروایات. این منافات نداره، منافات نداره، همونطوری که میگیم خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اون قوه قدسیه الهیه رو داشت، اما معذاری در بعضی از موارد جبرائیل هم میآمد یه حکمی هم براش بیان میکرد. اینطور نیست که بگیم از این قوه فقط باید از این قوه استفاده بکنن، نه، همه فرمودن عندنا الجفر، عندنا الجامعه، عندنا مصحف فاطمه، عندنا مصحف علی، وقت باز هر لیله جمعه تا تو روایات داریم که علوم اینها یزید و ازدیاد پیدا میکنند هر لیله جمعه. اینا منافات با هم نداره، چون این علوم یک علوم محدودی که نیست، منابعش هم متعددن باشه با یک دیگر منافات نداره. حالا آقایون اگر سوالی در این موضوع دارن بفرمایید، که من نسبت به این موضوع واقعا خیلی ارجحیت و حساسیت دارم. مثلا معتقدم اگر کسی این مرتبه رو قائل نباشه، مسئله معرفتی او خلل درش وجود داره. این مسئله مهم بود.
بفرم. از نظرت از این شبهه پیشبیاد این است. این موضوع در موضوع خیلی مهمیه و دعای آثار مهمی در ارتفاع و شیب و خصوص حق قطعه. اولا از زمان قیمتی
کنها
فاقانا
فهول
امامیت نسبت به این موضوع تصریح نکردن.
نکرده باشه.
حتی اشارات
این نظره. چرا؟ این اولا درست نیست. برای اینکه فهول امامیه کلینی از فهول امامیه نیست، مگر تصرید یه بابی داره، باب تفویض. ببینید اولا اینطور نیست که حالا ما بگیم ما تتبع باید بکنیم مسئله رو. ما البته حالا کاری نداریم تفسیر کرده باشن یا نکرده باشن، ادله استثار داره، هم آیات قرآن هم روایات بناش اینه.
اگر واقعا
این نظر درسته، که البته درسته،
ما میپذیریم
اجمالا، اجمال نداره. مثل این شما که من توحید و اجمالا قبول دارم، این یه مسئله مهمی، عرض میکنم روش فکر کنید آقای محمودی. حالا منم اصرار ندارم که الان حتما اون چه که من بهش رسیدم، البته من چند ساله، حالا بعضی از آقایون آقای رحمانپور یادشون هست که در سالهای گذشتم ما به مناسبت‌های مختلف، من یک این طور نیست که حالا بگیم دیروز مثلا ما رسیدیم به این مطلب.
و اشکالی که وجود داره اینه که در طول این سال وحی از طرف خدا 90% مقررات بر کل اسلامی از طرف خدا و پیامبر اومده و اجلاس.
از کجا میگید این 90%؟ نه نه، ما مواردی داریم، ببین موارد زیادی هم داریم که پیامبر خودش بیان کرده. دیروز جواب دادیم اون رو، دیروز جواب دادیم گفتیم بله، اگر پیامبر همیشه میخواست از این قوه استفاده کنه، این برای مردم شبهه الوهیت براشون به وجود میامد. عرض کردم بعضی از آیاتی که پیامبر از خودش نفی علم قیب میکنه، که در جای خودش ما اون آیات رو هم بحث کردیم، این برای این است که مثل قضیه حضرت عیسی پیش نیاد که هنوزم دنیای مسیحیت قائل به این است که او ابن الله مثلا، هنوزم قائل به این مسئله است. مرده رو زنده میکرد، کور رو شفا میداد، غیر از این مگه بود؟ پیامبر ما هم همینطور. لذا گاهی اوقات یه مسئله پیش می آمد، می فرمود صبر کنید، جبرئیل نازل بشه، دستور خدا بیاد، برای اینکه ببینید، برای اینکه معلوم بشه که اصل کار خداست. این مثل این مونه، یک کسی وکالت مطلق داره، اتفاقی زیاد هم اتفاق می افته، وکالت تام از یک مرجع تقلیدی در تصرفات داره، اما معذاله گاهی اوقات بعضی از موارد رو میاد میپرسه آقا اینجا رو چیکار کنیم، اینجا رو چیکار بکنیم. برای اینکه روشن باشه که مسئله اصلی دست اون مرجع تقلیده، این وکیل از طرف او هست. ما اگر قائل میشیم پیامبر و ائمه معصومین ولایت در تشریع دارن، میگیم ولایت خدا به اونها داده، نه اینکه بگیم حالا خودشون عرض میشود که تکوینا این ولایت داشتن. خدا اگرم تکوینن بوده، خدا تکوینن در ذات اونها قرار داده. اینا یک ممکناتی هستن، محتاج به خدا، هر آنی هم خدا میتونست این رو بگیره، چنین چیزی وجود داشته. لذا این منافات با این مطالب نداره. اگر یکی سوال کنید چی؟ انتلقای نفسی، بله درسته. یعنی آیه قرآن رو من نمیتونم یک کلمه و یک حرفش رو جا به جا کنم. درسته اون آیه که از طرف خدا بر جبرئیل توسط جبرئیل بر پیامبر می آمده، پیامبر حق این که یک حرفی رو از او کم و زیاد بکنه نداشت. این که این اواخر بعضی از روشنفکرها گفتن قرآن کتاب مثلا پیامبر هست و الفاظش مال پیامبره، این با همین سریع این آیات سازگاری نداره. هیچیش از نظر آیات، ببینید باز اینا رو مخلوط نکنید، در قرآن هیچیش از پیامبر نیست، حتی اعرابش، جا به جایی کلماتش تمام از ناحیه خداست، چون این عنوان معجزه رو داره، این عنوان معجزه رو داره. اون وقت اگر در مواردی پیامبر فرض لا حرج لا حرج اونجا تشریح کرده، این منتلقاء نفسه نبوده. منتلقاء نفسه اینه که خودم میل خودمه، این به همون قوهی بوده که خدا در اختیار پیامبر قرار داده. یعنی اونجایی که پیامبر اومد دو رکعت اضافه کرد منتلقاء نفسه بوده. میدونم بله اینا همه منافات نداره، بله دیگه چی ها اونم معید همین عرض ما میشه. اگر او دائرش رو اهم از قرآن گرفتیم معید همین مطلب میشه. عمل کنه؟ نه چرا؟ همون خیلی خوب معیده. ما یریدون الا ما اراد الله. ببین ما در مورد ائمه همچین تعبیری به نظرم توی روایات داریم. این که راضی به حضرت زهرا داره که سلام الله علیها عرض شود که یغذب و لغذب فاطمه و یرزال رضاها، این رو همین مبناییست که اینها لا یریدون الا ما اراد الله. ائمه ما همینطور بودن، اینا لا یریدون الا ما اراد الله. حضرت زهرا سلام الله علیها همین بوده دیگه، اصلا یه چیزی خودشون به میل نفسانی خودشون، حالا لاقل در امور دین و شریعت و اینها بخواییم بگیم در اونسی که مربوط به خدا و اینهاست، لا یریدون الا ما اراد الله بوده. لذا اگر یه چیزی هم میگفتن باطله. شما ببینید حالا راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها، افراد می آمدن خدمت ایشون مسئله سوال می کردن، تمام رو جواب می دادن. آیا اینها رو قبلا فاطمه از امیرالمؤمنین یا از پیامبر سوال کرده بوده؟ اصلا میشه گفتش که حالا میشه که عرض می‌شد اون روایاتی که داره که ائمه می فرمان فاطمه حجتون علینا، حتی این قوه در خود فاطمه زهرا هم بوده. حضرت زهرا فقط ولایت در حکومت و امامت نداشته، اما قطع نظر از این، با قطع نظر از این بقیه امور عصمت رو که داشته، خود عصمت معناش این است که این خطا نمی کنه. یعنی اگر جوابی داد جواب صحیح داره میده. ما میگیم عصمت رو در دین میگیم آقا اونی که از پیام از خدا گرفته اونو درست بیان میکنه. خب این یه مصداق عصمته. یه مصداق عصمت این است که وقتی حرف میزنه در حرفش خطا و اشتباه نیست، یعنی اون چی که میگه صحیحه. لذا در مورد خود حضرت زهرا هم باید همین رو قائل باشیم. اینطور نیست که ما، یعنی این مسئله تشریع رو میشه توسعه داد در مورد خود هم. ولی عرض میکنم از حضرت میامدن زیاد سوال میکردن، همه هم حضرت جواب میداده. یا یه روایتی رو که من سال گذشته بود برخورد کردم، امیرالمومنین میرم خدمت پیامبر، مطالبی رو از پیامبر میگره، بعد که میامد فاطمه بهش خبر میداد که پدر من این رو به شما گفت، این رو به شما گفت. بعد امیرالمومنین به پیامبر عرض کرد که من تعجب میکنم فاطمه از کجا خبر داره اینا رو، این داریم تو روایات اینا رو. لذا حضرت معصومه هم باز همین ملاک میشه این رو گفت، یعنی اینها این قوه درشون قرار داده شده. حالا چه استبعادی ما داریم بگیم که آقا چرا ما بگیم اینا بگیم آقا حالا اگر آمدیم بودیم آقا اینا مثل مردم معمولی جاهل 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 بودن، ان نهایه است که روزی یکی دو تا مسئله از پیامبر یا امیرالمومنین شنیدن و بیان کردن و این میشه فضیلت؟ چه اشکالی داره که ما بگیم با اینا واقعا یک موجودات خاصیه؟ این نمیشه لا یقاس و بنا. حضرت زهرا رو هم میگیره، حضرت زینب رو هم میگیره، حضرت معصومه رو هم میگیره، لا یقاس و بنا. این که حالا ما بی بی رو بریم زیارت کنیم بهش بر ما واجب میشه یا امام رضا؟ آخه ببینید ما اینا رو یا از کنارش سطحی رد میشیم. امام رضا میفرماید اگر کسی این خواهر من رو زیارت بکند کمن زارنی، این کمن زارنی یعنی کمن زارنی فی الثواب. خب اگه فی الثواب هم باشه سوال نیست که به چه ملاکی ثواب این زیارت با ثواب زیارت امام معصوم یکیه. معلوم میشه که اینا یک جلالت ذاتی خدا بهشون داده، خدا بهشون داده، خدا اراده کرده داده. ما هم حق نداریم بگیم که خدا چرا پیامبر رو پیامبر قرار داد دیگری رو پیامبر قرار نداد، اینا به ما ارتباطی نداره. خدا این جلالت ذاتی رو به اینها داده. آقای دباغ بفرمایید. یکی از آخر یکی هم از بله دیگه نه وقتی کلام واحد باشه باید جمع کنیم. نه خیلی خوب، وقتی ببینید وقتی کلام واحد شد، وقتی کلامی مثل اینست که یه متکلم یه مطلق و مقید بگه، شما اگر از یک متکلم در مجلس واحد در کلام واحد یک مطلق و مقید شنید چه کار میکنید؟ ببینید آقای دباغ، اتفاقا این نقطه قوت عرض ماست. ما به آقایون اصولی میگیم که شما، حالا یه مثالی اول من عرض بکنم، اگر شما یه مطلقی رو فرمودی، آقای زیدم مقیدی رو اومد زید کرد، اینا چه ارتباطی به هم داره؟ حالا ازده بدید، اگر ما گفتیم اینا حاکی سنتن مثل همین میشه، امیرالمومنین حکایت کرده از یه چیزی، ازده فرمود عرض بکنم این امام دیگه هم آمده حکایت کرده، ما این دو تا کلامی که آمده حکایت کرده ما بالاخره نمیدونیم محکی چیه اصلا. محکی شما باز بریم بالاتر، این که آخوند مسئله اراده استعمالی اراده جدی رو مطرح کرده، اراده استعمالیشو امیرالمومنین بکنه، اراده جدیشو امام هادی، این رو چه مبنای سازگاری داره؟ روی مبنا که اینا کل کلام واحد باشه و ولایت در تشریع داشته باشن. اگر گفتیم نه اینا حاکی سنت هن، حاکی سنت مثل دوتا راوی میمونه، شما یه راوی میگه اینو میگه یه راوی این، نمیده بگیم که بین قول این دوتا راوی میخواییم جمع بکنیم، اینا دوتا راوی هن، حرفشون ارزشی نداره که. محکی چیه میگیم نمیدونیم، اما این که میگیم آقا این اراده میگیم آقا امیرالمومنین اراده استعمالیشو بکنه، امام هادی اراده جدیش، وقتی اینها ولایت در تشریع دارن مانعی نداره، مانعی نداره. اما اگر این ولایت در تشریع نباشه این حرفا اصلا معنا نداره. من به نظرم این شواهد تو خود فقه و اصول هم زیاده. بفرمایید اصلا توحید در تشریع غلطه. ببینید این تعبیر نداریم، اما ما توحید ذات داریم، توحید افعالی داریم، توحید صفات داریم. این یه اصطلاحی است که بعضی از بزرگان جعل کردن، توحید در تشریع یعنی چه؟ بله، اگه مقصود از توحید در تشریع است که غیر از خدا و پیامبر و ائمه کسی دیگه حق نداره، ما قبول داریم. اما اگر مقصود این باشه توحید یعنی غیر از خدا هیچ کس حق تشریع نداره، این حرف درستی نیست. دیروز عرض کردم متاسفانه داره تو کتابای درسی مدارس ما میره این مسئله، این حرف درستی نیست. این بیان ایشون رو ببخشید.
پیامبر حکم خداوند رو ابلاغ کردن، رسوندن این مشرق خداوند به سمت احکام خودی که ما داریم، یه خودیتی رو خداوند تشریف فرمودن، پیامبر مدن تطبیق دادن. اونجا اگه سوال کردن یا رسول الله من قربانی رو قبل از مثلا هر یا این رو جا به جا چند تا سوال پرسیدن که آقا ظاهره از باب تطبیق رو مباعدی پرسیده اشکال نداره.
دیروز عرض کردم یکی از اشتباهات این است که تو اون روایت فکر میکنم چون کلمه حرج آمده ارتباط با قاعده لا حرج داره. نه، عرض کنم با شما از نظر باید اون لا حرجی در اونجا اولا عرض کنم تو ذهن شما این نباشه، اون لا حرج ربطی به قاعده لا حرج اصلا نداره، عنوان ثانوی نداره اصلا. ولذا بعضی از فقها خود ما هم حالا با که از فقها نیستیم، بعضی از فقها از قدما که قائل شدن به اینکه ترتیب در اعمال منا مستحبه، یکی از ادلهشون همون لاحرجه، چون اون لاحرج نداره در صورتی که جاهل باشن، اطلاق داره روایت، روایت اطلاق داره. خب پیامبر اون لاحرج اون تشریح دیگه
تشبیه ما قاعده لاحرج که قوانا میگن نه،
اون موقع اصلا قاعده لاحرج به این معنا نبود. حالا پیامبر اینو میدونست، چرا ما جعل علیکم فی الدین من حرج بوده؟ بله درست، یعنی خب اون قاعده کلی رو ما همون قوه رو میگیم، عیبی نداره. ما همین قوهی که داریم میگیم خدا یه قوهی به اینها داده که در این قوه تمام اون قواعد کلی وجود داره، اشکالی لازم نیست که بیایم بگیم آه این قاعده رو اینا از خدا گرفتن هی دارن تطبیق میدن. این اولا، ثانیا شما در دو رکعت اضافه کردن نماز این با کدوم قاعده سازگاری داره؟ این قهم ببینید چرا بگیم استثناءه. خدا فوز الی النبی امر الدین، پیامبر آمده دو رکعت به نماز اضافه کرده. موارد دیگه هم داریم، ما نمیتونیم بگیم اینا فقط تعبدن. اگر تشریع اونم اسمی بذاریم توحید در تشریع به دست خداست، مثل این است که ما در شرک خدا فرموده را استثنان در این مورد شرک اشکال نداره، نمیشه دیگه. معلوم میشه که این صلاحیت برای پیامبر بوده در ماه در بعضی از موارد تو هم که تا روایات کلینی در باب تفویض رو ببینید چند تا مورد دیگه هم ذکر کرده مرحوم کلینی، اینا استثناء نیست، اینا یه نمونه ای از اون قدرت و اختیاری که خدا به پیامبر در تشریع داده پیاده کردن. چی فرمودی؟
اسمت مرتبتون عالی فوق مراتب جلالت شاملت لها به جمیع مراتبه ها معنی الاسمت هی صفت القدسیت القدسیت التي افاضها الله تعالی الى انبیائه و الى الائمه الذين كانوا هم المعصومین من الاثم به جمیع اقسامه ما ان الاسم المطلق للمعصوم هي التحقق عن الخطا والزلل والسهو والنسيان لوجود قوه الهيه ربانيه من الله على ان لهم ولايه تكوينيه تصرفيه في العوالم الخلقيه مضافا الى الولايه التشريعيه في الاوامر والنواهي.
برهم عراقي هم رضوان الله هم مضافا الى الولايه التشريعيه، اینا ولایت در تشریع داشتن. حالا این بحث رو باز دنبال کنیم، ماشاءالله فردا یه دنباله بحث اصول رو دنباله کلام مرحوم اصفهانی رو خواهیم داشت. صلی الله علیه و آله.